بسم الله الرحمن الرحیم. به طور مستقیم در خطبه قدیر در اواخر خطبه حضرت به عنوان نکته اخلاقی به معاد و روز قیامت و حساب و ساعت تذکر دادن، اما در بقیه جاها به صورت گذرا به عنوان براعت استهلال و یا استطراد، یعنی پیش آمد، تردن للباب استطراد، مخصوصا مقیدم که بعضی از واژه ها رو بگم که حداقل یک بار به گوشتون بخوره که بعدا جای دیدید وحشت نکنید. استطراد یعنی تردن للباب، یعنی جمله معترضه مناسب با بقیه مطالب، الف سین ت دو نقطه تای مؤلف ر الف دال، استطراد، تردن للباب از باب مناسبت گفتم. در این خطابه هایی که ما داریم صفحه 54 فرمودن و مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود، دو بار اسم خطابه رو گفتن، اسم معاد رو گفتن. در توحید در صفحه 54 فرمودن که خط سوم حمیدن لم یزل، محمودن لا یزال و مجیدن لا یزول و مبدعن، مبدع یعنی شروع کرده و معید یعنی دوباره معاد میاره، معادآور، اعاده کننده. و کل امرن الیه یعود یعنی نه تنها انسانها را در معاد برمیگردونه، بلکه هر کاری به خدا برمیگرده و به سوی خدا تفویض میشه. این و کل امر الیه یعود یا انا الیه راجعون یه مقداری رو معنای کوچولوش اینه که خداوند متعال یه موجوداتی رو میآفرینه که اینها در آفرینش خودشون یه سیری میکنن، دوباره برمیگردن به حالت ریشه اصلیشون که اونو میگن انا الیه راجعون یا و کل امر الیه یعود. مثل که خدا آفتاب خلق میکنه، میفرسته کار بکنه، دوباره آفتاب رو جمع میکنه، مثل ماهیگیری که تورش رو در موقع صید ماهی پهن میکنه میشه مبدع، جمع میکنه دوباره بعد از گرفتن ماهی میشه معید، یه چیزی نظیر این میشه. یک بار در همون صفحه، در عرض کنم خدمت شما که سطر آخر صفحه 54 میفرماد لا یعجلو بانتقامه ولا یبادرو الیهم بمستحقو من عذابه. این هم اشاره بسیار غیر مستقیم به معاد داره، خدا در انتقام شتاب نمی کنه و به سوی مستحقین عذاب مبادرت نمی کنه، عجله نمی کنه که مستحقین عذاب رو زود عذاب کنه. یک بار در صفحه 58 دوباره در سطر دوم میفرماید که العدل الذی لا یجور و الاکرم الذی ترجع الیه الامور، خدا اون عادلی است که جور نمیکنه، ظلم نمیکنه و اون کرامت داری است، اکرمی است که تمام کارها به او برمیگرده، و الاکرم الذی ترجع الیه الامور. اینجا هم در صفحه 58 میفرماید دیگه راجع به اشاره به معاد صحبتی نداره تا صفحه 66، که در صفحه 66 میفرماید که راجع به پیغمبر اکرم میفرماید که برحمتون، یک سطر آخر، و رحمتون للذین آمنوا منکم والذین یعزون رسول الله لهم عذاب علیم. اونهایی که پیغمبر خدا را اذیت میکنن، آزار میکنن، برای اونها هست کیفر دردناک، عذاب علیم، کیفر دردناک اصطلاح قرآن است برای عذابهای اخروی. این هم یکی از اشاراته. دیگه باز اشاره این نداره تا صفحه 74. در صفحه 74 حضرت اینجور اشاره میکنن به معاد در سطر دوم، میفرمان کسانی که معاشر الناس انه امام من الله ولن يتوب الله لا احد انکر ولایته ولن یغفر الله. خط دوم، حتم است بر خدا که نبخشد منکران ولایت او را و مخالفان امر او را و ان یعذبه عذابا نکرا، و او را عذاب کند عذاب ناشناخته، نکر نکره منکر یعنی ناشناخته. کسانی که عذاب ناشناخته دارن، عذاب ناشناخته مربوط به عالم آخرت و معاد ابد الاباد و دهر الدهور. این دوتا اصطلاح ابد الاباد و دهر الدهور هم با توجه به اینکه تمام فیزیسیان ها ثابت کرده اند که عمر زمین، عمر کهکشان ها، عمر عالم فیزیک و عمر عالم ماده و عناصر محدوده، این ابد الاباد و دهر الدهور، ابد الاباد و دهر الدهور مربوط میشه به عالم معاد، یعنی اینکه همیشه همیشه، ابد الاباد، همیشه همیشه، و دهر الدهور یعنی فوق زمان، فوق زمانها، زمان زمانها، دهر دهرها، ابد آباد، یعنی خیلی طولانی است و پایان پذیر نیست اون زمانها. بعد از اون در همین صفحه 74 سطر آخر میفرماید که و من شک فی واحد من الائمه فقط شک فی الکل منهم و شاکو فی ناف النار. کسی که شک کند در یکی از ائمه، در همه ائمه شک کرده و شک کننده در ما، درباره ما، در آتش است. منظور از این آتش، منظور از این آتش، آتش ارادتمند. حال شما چطور؟ مخلصی. منظور از این آتش، آتش کجاست؟ آتش آخرته. و شاکو فی ناف النار که در صفحه 74 اشاره کرده. در صفحه 76 دو جا فرموده، یکی در سه سطر به آخر گفته که و من عادا علیان ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمود که کسی که ولایت علی را قبول نکند، بر اوست لعنت من و غضب من، و باید ببیند که هر کسی چه برای فردا فرستاده. منظور از واژه غد روز قیامت و عالم آخرته. غد یعنی فردا. در حالت معمولی میگیم غدن، غدن مثلا اراک، فردا میبینمت، آی سی یو مثلا تومارو، بله تومارو یا لیت، شما رو بعدن میبینم. این غدن یعنی فردا، بعدن. اما در اصطلاح قرآن و روایات غد یعنی به اصطلاح روز قیامت. کل دنیا رو امروز فرض کرده و آخرت رو فرض کرده فردا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتق الله. این هم به اصطلاح یک عبارت دیگه. در عرض کنم خدمت شما که 76 آخرین سطر، آخرین خط میفرماید که الذي ذكر في كتابه العزيز فقال تعالى مخبرا عمن يخالفه ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. در خدا در کتاب خودش خبر میدهد از مخالف علی که نکند بگوید که وای بر من که تفریط کردم، کاستی کردم در کتاب خدا. یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. این فی جنب الله، این گفتنش که انتقول نفسون یا حسرتا مربوط به عالم قیامته و عالم معاده. در صفحه 76 سطر آخر. بعد در صفحه 78، صفحه 78 باز یک تعبیری داریم در یه خط مونده به آخر. پیغمبر بعد از این که میفرماید که ثقلین، میفرماد فکل واحد منهما من به اون ان صاحبه و موافق له، هر کدوم از اینها موافق با صاحبشه و ازش خبر میده. بعد میفرماد لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دوتا یعنی کتاب و اهل بیت از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. این حتی یردا علی الحوض داستان قیامت است و معاد و عالم آخرت، چون حوض همون جایگاهی است که پیغمبر اکرم در اونجا قرار دارن و شیعیانشون، امتشون، قرآن و عترت در اونجا بر ایشون وارد میشن. حتی یرد علی الحوض. در صفحه 84 دوباره دو سه تا حضرت باز پالس قیامتی زدن، در صفحه 84 که بخش 5 میشه. یکی میفرماید که سطر دوم، فمن لم یعتم بهی و بمن یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامه والعرض علی الله عز و جل. کسانی که امامت علی را و قائم مقامهای او را نپذیرن از فرزندان من از صلب او تا روز قیامت و عرضه بر خدا. یکی از اسمهای معاد و روز قیامت، روز قیامت است، یعنی روز برپایی، چون همه از زمین بر می پاین، برپا میشن و پا میشن و محشور میشن. ول عرض علی الله یعنی همه میان عرضه میشن در خدمت خدا، در حساب خدا، در کتاب خدا عرضه میشن بر خدا. ول عرض علی الله، این دوتا از اصطلاحات قیامت است که در اینجا به کار رفت. سطر بعدی میفهمد فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون. اینها کسانی هستند، کسانی که امامت علی را نپذیرند، اینها کسانی هستند که اعمالشون حبط میشه در دنیا و در آخرت و در آتش هستند آنها جاودانه. عبارت خالدون، مخلدون، خالدین و عبارت آخرت، آخرت یعنی دیگر، جهان دیگر، نشأه دیگر، اینا از اصطلاحات قیامت در به اصطلاح اصطلاحات آموزه‌های دینی در قرآن و روایات از جمله در خطابه قدیر. دوباره بعدش می‌فرمایند در صفحه 84 لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون، از اونها عذاب کم نمیشه و به اونها مهلت داده نمیشه، فرصت داده نمیشه که برن استراحت کنن، زنگ تفریح ندارند، آنتراکت ندارند. این که زنگ تفریح و آنتراکت ندارن از اصطلاحات قیامت. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون، این هم جزء آیات قیامت. آخرین جمله‌ای که در صفحه 84 هست، تا همینجا من اجمالا نگاه کردم، داره که ولا شهد الله بالجنه فی هل اتا علی الانسان الا له. خدا در سوره هل اتا علی الانسان شهادت به بهشت نداده مگر برای علی. این جنت از اصطلاحات قیامت، جنت یعنی بهشت و ثواب و جایگاه ثواب، همونطوری که جهنم و نار جایگاه عقاب است. انشالله تو صفحات دیگر رو از صفحه 86 به بعد رو هفته آینده عرض میکنم. این که احصاء کردم در بحث معاد به خاطر اینکه دوستان بدونن که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم به طور اشاره و کنایه به معاد با اصطلاحاتی اشاره کردن. سیکل رو برمیگردونم به دو هفته قبل. عرض کردم که بحث معاد در ادیان مسلمه و معاد دو تا بحث عقلی داره، بقیهش بحث نقلی است. نقلی یعنی چی؟ قرآنی و روایی حدیثی. بحث عقلیش یکی مربوط به عالم به اصطلاح اثبات معاده، یکی هم مربوط به اثبات بعد متافیزیکی انسانه. اگه بتونم امروز این جلسه یکی دو تای از اینها رو بگم خیلی خوب میشه. اول بحث اصل، بحث اثبات معاد. خب یه نکته بسیار ظریف بهتون میگم که جزء نکته های اوریجینال استدلاله و اون اینه که شاید یک بار دیگه هم به شما، نمیدونم به شما ها گفتم یا نه، ولی جاهای دیگه به بچه هایی که سابقه دارتر بودن گفتم، اینجا بو علی سینا میشینه و استدلال میکنه برای اثبات خدا، ابتکار میکنه، اسمشو بعدن میذارن برهان سینوی، یعنی برهانی که ابو علی سینا استدلال کرده برای اثبات خدا که در اصطلاح فلسفه بهش میگن برهان هستی. بو علی سینا میشینه اینجا از هستی‌های ممکن، خیلی مثال میزنم اما خودشم یه مطلب مورد توجهه. میگه که شما هر چی میبینید دور و برتون موجود محدوده، موجود محدود یعنی آبهای یه پیمانه، یه حوض، یه برکه، یه دریاچه. در این هستی ها شک ندارین یا شک دارین؟ ایدئالیستین؟ شکاکین؟ منکر هستین؟ نه، یقین داریم که اینجا آبهایی هست. این آبهای محدود که در یک تعبیر اسمش آبهای ممکن هست، ممکن یعنی ممکن الوجود، این آبها همه ممکنن، یعنی میشد باشن میشد نباشن، حالا که هستن. این که آبهای محدود و ممکن هستند خودش تابلوی بودن آب نامحدود و واجبه، چون این ممکن و محدود از سوی محدود که نمیتونه بیاد، باید از سوی یک نامحدود و مطلق و واجب اومده باشه و اومده که الان ظرف آب پیمانه هست، ظرف آب برکه هست، دریاچه ارومیه هست، دریاچه شمال هم هست، اقیانوس اطلس هم هست، اینا که هستن. این محدودها از کجا اومدن؟ این که ما آب محدود داریم یعنی آب نامحدود داریم که آب محدود ازش محدود شده. این که آب ممکن الوجود داریم یعنی آب واجب الوجود داشتیم، نه آب یعنی واجب الوجود داشتیم. حالا شما بگید آب، اینو بو علی سینا استدلال میکنه که اینو میگن دلیل ضرورت و امکان یا برهان وجود سینوی. این رو در یک تعبیر البته استدلالش فرق میکنه. اولین بار اینو کی گفت اینجا برای شما تو جلسه یکشنبه بعد از ظهر؟ بو علی سینا. خب اگر اینو خوب بفهمین به همین اندازه، هزاران مسئله با این میتونین حل کنین. بسیاری از استدلالات عقلی، کدوم عقل؟ عقل فطری و عقل سازج ساده هست که ما وقتی استدلال میکنیم طرف به خاطر اینکه دلیل عقلیه قبول میکنه. بعد از اینکه قبول کردین ها میگه اینو خودت ابتکار کردی، مثل بو علی سینا که اومده روز یک شنبه 3 خرداد 1389 تو جلسه شما استدلال کرده، برای اولین بار ابتکار کرده. خودت ابتکار کردی؟ میگه نه، یک شنبه 3 خرداد بو علی سینا برای ما گفت، من از اون یاد گرفتم برای شما گفتم، چون استدلال جالبیه. صدها دلیل عقلی، عقل فطری در احادیث و روایات و قرآن وجود داره. اولین بار این دلیل عقلی رو کی گفته؟ خدا گفته در قرآن، امام صادق گفته توی مجلس دیالوگ و مناظره. بعد ما از احتجاج نقل میکنیم. به ما کوته نظران و تنگ نظران میگن که این که از احتجاج نقل کردیم که حدیثه، حدیث هست، اما محتوای حدیث چیه؟ برهان وجود بو علی سیناست. اگر اینو خوب یاد بگیرید امروز، گرفته باشید حقیقت مطلبی که من میگم، دستتون خیلی بازه. من خودم الان سالهاست این کارو میکنم. خیلی جاها میرم میگه آقا دلیل عقلی میاد، میگه باشه دلیل عقلی میارم، میگم مفصل دلیل، میگه چقدر دلیل عقلی محکمیه، میگم این دلیل عقلی محکم رو من از باقر علیه السلام یاد گرفتم. در کدوم حدیث؟ من این دلیل عقلی رو از قرآن کریم یاد گرفتم در فلان آیه. اول اگه آیه بخونم میگه اه من قرآن رو قبول ندارم، شما استدلال کردی. ولی وقتی دلیل عقلی میارم بعد میگم که قرآن کریم، اگر عناد نداشته باشه، دلیل عقلی که منقول قرآن، منقول امام صادق علیه السلام، خیلی خوب جا میفته.